بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در جریان تصرف در جوائز و عطایای سلطان جائر، چهار صورت ترسیم شده است. صورت اولا این بود که شبه بدعی است، علم اجمالی نداریم که مال حرام در دستگاه او هست. صورت دوم این که علم اجمالی داریم به وجود حرام در بین اموال او، لکن این علم اجمالی منجز نیست چون اطراف شبهه نامحصور است، یا اگر محصور است برخی از اطراف از محل ابتلا خارج است به مانندان. صورت سوم و چهارم هم مربوط به علم اجمالی منجز و مربوط به علم تفصیلی وجود حرام است که حکم اونها تا حدود روشنه. و اشاره شد سر طرح این بحث به عنوان اخذ جوائز سلطان جائر برای آن است که از یک جهت این به مکاسب محرمه مرتبط است، برای اینکه تصرف در مال مشکوک است. از یک طرف به فقه سیاسی مرتبط است، برای اینکه ولو این مال حلال باشد اون صاحب مال مشکلی دارد. گرفتن مال از چنین افرادی بالاخره باعث جذب به اون سمت خواهد شد. لذا مرحوم شیخ رضوان الله علیه هم مسئله حقوقی را در کنار این موضوع طرح کردن، هم مسئله سیاسی را. اونجا که ما شک میکنیم که آیا مال حلال است یا نه، به قاعده یک تمسک کردن. اونجا که شک داریم که مشکل سیاسی دارد یا نه، به اصل تمسک کردن. چه این که اون روایتی را هم که مرحوم شیخ رضوان الله علیه نقل استدلال کردن که کسی است رغبات وقف در اختیار اوست و او هم یه آدم غیر متورع است، اهل ورع و تقوا نیست، حلال و حرام پیش او یکسان است. در این گونه از موارد ما می توانیم از مالی که به ما میدهد استفاده کنیم یا نه؟ مرحوم شیخ رضوان الله علیه این روایت را در ذیل مسئله اولا به صورت اولا ذکر کردن، اشکالاتی از مرحوم اسمم کاظم، از مرحوم ایروانی، از این دو بزرگوار رضوان الله علیه نقل شده و در مرحله بعدی مرحوم خوی رضوان الله علیه هم موافق با مرحوم اسمم کاظم، موافق با مرحوم ایروانی بر مرحوم شیخ اشکال کردن که نقل این روایت در صورت اولا مناسب نیست، برای اینکه صورت اولا از این سور چهارگانه مربوط به جایی است که ما علم اجباری نداریم، شبه بدعی است، در حالی که این روایت در فضای علم اجباری است به مناسب نیست. حتی بعضی گفتن این احتمالاً اشتباه از ناسخ است. نظر سیدن استاد امام رضوان الله علیه این است که مرحوم شیخ متفتن است که این روایت کجا را بخواد بگد. سر این که این روایت را در صورت اولا ذکر میکنن برای این است که بفهمانن شما میخواهید مال یک انسان عادی را تلقی کنید که احیانا مال حلالی در حرامی در حلال او مخلوط است، بله با قاعده ید و امثال زالک می توانید مشکلتون را حل کنید. و اما در دستگاه جور که بسیار از اموال اینها مشکل حقوقی و مانند آن دارد، شما اگر یه مال مشتبهی به شما رسیده است نمی توانید تصرف بکنید، برای اینکه این ید از اعتبار افتاده است. ید کسی که متورع نیست اماره مالکیت نیست، کاری به جهت علم اجمالی ندارد. نه اینکه چون شما علم اجمالی دارید باید پرهیز کنید، بلکه این ید علامت ملکیت نیست، اماره محلیت نیست. برای اسقاط ید از اماره بودن این حدیث شریف وارد شده است. لذا در بعضی از موارد آدم نمیتواند به ید تمسک کند ولو علم اجمالی هم نداشته باشد. رو این جهت است که استدلال مرحوم شیخ به این روایت در صورت اولا هم تام است، چون وجهه این روایت این نیست که شما در مورد علم اجمالی نمیتوانید اخذ بکنید تا اشکال مرحوم اسمم کاظم، اشکال مرحوم ایروانی وارد باشد که ما در صورت اولا بحث میکنیم که شبه بدعی است و علم اجمالی نیست، بلکه مساق این روایت آن است که در جایی که شخص متبرع نیست، ید او عبره مالکی نیست. چون ید او عبره مالکی نیست، اگر این علم اجمالی در اثر اینکه شبه غیر محصور است از تنجیز افتاده باشد، یا شبه محصور است و چون همه اطرافش محل ابتلا نیست از تنجیز افتاده باشد، این علم اجمالی چه باشد چه نباشد، این ید علامه شما نمیتوان تصرف بکنی. چرا؟ برای اینکه مانعتون علم اجمالی نیست تا شما بگویید در صورتی که شبه غیر محصور باشد، یا در صورتی که برخی از اطراف شبه از محل ابتلا خارج باشد ما میتوانیم تصرف بکنیم. مانع علم اجمالی نیست، شما مقتضی رو از دست دادید، نه چون مانع موجود است و در اینجا مانعی در کار نیست. بنابراین اگر یک کسی نظیر قاشقچی، نظیر کسی سارق حرفه‌ای و مانند آن اموال فراوانی دارد که بعضی حلال است بعضی حرام، مال حلال شبه هم غیر محصور است، یه شرکت وسیع شبه هم غیر محصور است، یا برخی از اموال او در خارج کشور است محل ابتلای شما نیست، اگر شما بخواهید در مال او تصرف بکنید مجوز می طلبد، شما احتمال حرمت می دید. این احتمال حرمت احتمال حقوقیه، این نظیر این نیست که شما بگید این ماهی حلال است یا نه، این گیاه حلال است یا نه، این پرنده هوا حلال است یا نه، تا شما بگید کل شیء مطلق حتی یرد فی النهی. این یک مال شخصی خارجی است که دستهای فراوان روی او آمد و رفت، پس اون حلیت اصلی اشیا کلها الهازا اینا نیست، این یقینا تحت ملک کسی است و بود. الان نمیدونید تصرف حلال است یا نه، این مالی که مشخص است در خانه فلون زیده است، شما بخواید تصرف کنید در ضیافتش، این مجوز میخواد. اینه که با کل شیء حلال نمیتونید تصرف کنید، یعنی کل شیء حلال مال شبه حکمی است، نمیدونه فلون چیز حلال است یا نه. بله، اما حالا یه غذایی است مسلما این نان حلال است، این نان حرام نیست، ولی دست های فراوانی روی این آمده تا به دست این رسیده، ما به چه دلیل بگوییم این غذا برای ما حلال است؟ از راه ید باید بگوییم دیگه. ید یه آدمی که ربا پیشه است و ربا خوری حرفه اوست، ید کسی که سارق حرفه ایست، ید کسی که غاصب حرفه ایست، این ید عبره و اماره مالکیت نیست. روایت این رو میخواد بگد، نه چون علم اجمالی تون از کار افتاده میتوانید تمسک بکنید و اگر چون چه اطراف علم اجمالی محل ابتلا بود نمیتوانستید، نه اصلا مقتضی ندارید، نه چون مانع موجود است. ید در موارد دیگر مقتضی تحلیل است، علم اجمالی مانع، اما در اینجا این گونه از ایادی عبره مالکیت نیست، اماره مالکیت نیست. لذا مرحوم شیخ متفتنن این حدیث را در صورت اولای از صور چارگانه ذکر کرده، قهرن اشکال مرحوم اسمان کوزه وارد نخواهد بود، اشکال مرحوم ایرانی وارد نخواهد بود، مرمای خوی رسوان لعلیه که بعد از این آیون همون راه ها را تیفر بوده است اشکالش نوارد نیست. خب اینجا که ذکر بشه سار سوار به طریق اولا سار سوار مشکل خود خودش داره، چون اینجا احتیاج به تفتن داره، اونجا که علم اجمالی داره که میگن جایز نیست. اینجا باید بگویند که اینجا که شما بحث به ظاهر فکر میکردی جایزه، نه اینجا جایز نیست، شما دلیل ندارید بر جواز. ما این چون یاد این شی قبلا ملک دیگری بود، الان تحت ید این آقاست. این یادم که اماره مالکیت نیست، باید پرهیز کرد دیگر. این که نظیر فرون حیوان یا فرون گیاه نیست که ما ندونیم حلال است یا نه، یا به اون کلش این حلال که این یه نانیست یا ظرفیست که قبلا در اختیار دیگری بود، الان آمده در خانه این کسی که رباخار حرفه ایست. ما به چه دلیل در این ظرف تصرف کنیم؟ با این که قبلا مال مردم بود، به استناد ید او دیگر. بله، اون که ما یقین داریم اموال دیگه دارد، اگه ما هیچ احتمال ندیم که علم داریم به استناد علممون، نه به استناد این روایتی که در جریان اون متولی موقوف خور وارد شده است. اونو چون علم داریم نمیتونیم تأثیر بکنیم. اما در این گونه از موارد کسی بگوید به این که خب این رواخار حرفی یا این سارق حرفی اموال فراوانی داره، بله شرکت هم داره، کاسب هم هست، کسب حلال هم داره، درسته، چون همه اموالش غیر محصور است و من که نمیتوانم از همه احتیاط کنم، پس این علم جواری منجز نیست. یا چون همه اموالش محل ابتلای من نیست، برخی از اموالش خارج از حوزه ابتلای من است، این علم جواری منجز نیست. دو، پس این میشه شبهه بدعی، وقتی شبهه بدعی شد کلش این حلال. این راهی است که دیگران طی کردن، ولی راهی سیدن استاد رضوان لعلی وفاقا لون تحقیق نهایی شیخ طی میکنن این است که شما در اینجا نمیتونید صرف بکنید. چرا؟ بنگه شما الان شک نداره که این نان حلال است یا نه، این آب حلال است یا نه. بله، نان جزء غذاهای حلال است، آب جزء غذاهای حلال است. این نظیر اون سمک مشکوک نیست که تا شما کلش این حلال جاری کنید. ولی این نان قبلا مال دیگری بود، این آب قبلا مال دیگری بود، الان در کنار سفره ضیافت این رباخار حرفه است. شما با چه مجوزی دست دراز میکنی این نان مصرف میکنی؟ به استناد ید اوست دیگر. این ید ابره مالکیت نیست، اماره نیست. نه، اون که علم تفصیلی است، مال دیگری بود. الان مثلا ما وقتی در ضیافت ها تو خونه های دیگران میریم، خب یقین داریم این نانیش از بازار خریده و به استناد ید او در این نان تصرف میکنم دیگه، ید اماره مالکیت شرعن دیگه. اما یه سارق حرفی ید ندارد، یک رباخاری حرفی ید ندارد. وقتی یک نانیش شما نمیدونید که مالکش راضیست یا نه، این روایتی که دارد درباره اون متولی موقوف خور وارد شده، این رو میخواد بگد. بله، اما اونجور نیست که یدش از ابره بیفته. یه وقت هست که رباخار حرفی نیست، مال فراوانی دارد، حلال دارد، گاهی هم ربا میخوره، بالاخره یدش از اماره نیفتاده. یا یه کسیست که شرکت فراوان دارد، گاهی هم سرقت میکنه، اما حرفش سرقت نیست. یا یک کسی است تو اشاری و گمرکی هست، گاهی هم رشوه میگیره، اما یه وقت است که نه، پر رشوه است، پر رباست، پر سرقت است، طوری که ید او از اماره بودن افتاده. یک کسی است که متولی رقبات هست و غالبا آلوده است. چنیتی عبره مالکیت نیست، اماره مالکیت نیست. این روایت او رو میخواد بگه. خب اونها چون بالاخره یک پنجم دیگه، چهار پنجمش مال خود اونهاست، این نجاری نیست، برای اینکه اموال فراوان حلال هم داره. بله اونجا اگه یک کسی میگساری داره، غذاهای نجس مصرف میکنه، این دیادش اماره طهارت نیست. یک کسی که شراب برای اون مثل این آب هست، مرتب با غذا و اینها میخوره، حالا این اگر چون چه یه ظرفی به ما داد، ما اطمینان داریم این ظرف پاکه که نمیشه، یادی او اماره مالکی طهارت نیست، اخبارش هم اماره نیست، مگر اینکه ما بدانیم این فاسق است عملا، موثق است قولا، که گرچه او از این ظرف نجس پرهیز نمی کند، اما وقتی به ما بگوید این ظرف پاک است، ما مطمئنیم دروغ نمی گوید. این هم وثاقتی است که در روات هم گفتن کافی است برو شخص غیر شیعه باشد، عادل هم نباشد، عمده وثاقت است. شما که نمیخواید پشت رو اقتدا کنید، که میخواید حرفش رو قبول بکنید. در قبول حرف وثاقت قائل معتکافی است، نه عدالت قائل. خب چرا در مسئله اخبار زلیت به طهارت هم مراجعه فرمود، همین میگن دیگه. اگر چونچه یک کسیست که مرتب میگساری دارد، بچه در منزلش ادرار میکند، اونا نمیشه، شما مطمئن نید که این اصلا با این امور معامله نجس نمیکنه. نه نه، اون کسی که چیز نباشه در لباس شخصی او گفتن کراهت دارد، اما یک کسی بدونید که آنا اللیل و اسراف النهار در کنار سفره او شراب هست، چه خودش چه مهمانای او، بچه ها هم که آلوده میکنن برای اونا بی تفاوته، مثل آب میدونن. خب کجا بنای او قرار بر اینه که اثر طهارت بار کنن؟ خب اون فیه علی چون سوق مسلمین است، اکثری با مسلمین است و طهارت است و حلیت، فرمود این کارو بکن وگرنه لما قامل مسلمین سوق. اما اینجا اکثری کارهای این شخص آلودگی است. نه، اگر یک کسی باشد که گاهی آلوده می شود، برای دیدی او اماره طهارت است، وان از بحث بیرونه. بله اطمینان ریاست است، ولی خب ما الان وقتی وقت هستی کسی میخواد اصل جاری کنه، میگه نمیدونم این پاک یا آلوده است، خب راه خاص خودش دیر میکنه. یه وقتی میخواد به قول زلیت اکتفا بکنه، مثلا یه جایی آلوده، بعد زلیت بگه من شستم، یا بگوید که مثلا این پاک است، یا ببینیم خودش اون رو پوشیده، بعد میدونیم او یادم لاعبالی است، اون ما با کلشه این طاهر تمسک میکنیم نه به ید. اگر خواستیم به ید تمسک بکنیم در ترتیب اثر طهارت، این ید باید عبره تطهیر باشه و نه به اصل تمسک بکنیم. خب اون حرف دیگه است که الان اشاره شد، اگه وقتی ما بخوام به اصل تمسک بکنیم، این که در اسناد سؤال شده که در باره طهارت چیست، شما هم سؤال کردید، این پاسخش اینه، وگرنه ما که راه خودمون داشته می رفتیم. شما سوالی کردید که طهارت چیه، گفتیم اونجا هم همین دوره، اگر چونش یک کسی لاعبالی باشد، ید او اماره طهارت نیست، مگر اینکه گاهی آلوده باشد، ولی کسی که آلودگی سیره اوست، ید او اماره طهارت نیست. اخبار زلیت گاهی مثل خود ید است، از اماره ید ساقط می شود، گاهی نه، فرق است بین این که ما میدونیم شخص عملا فاسق است ولی قولا موثق است. اگر یه چیزی رو گفت اینطور نیست، نیست، اگر گفت هست هست. خب حدیر لاعبالی بنابراین راه تشخیص حلیت و حرمت در صورت اولا این شد. عمدان است که در صورت اولا این که گفته شد شبه بدعی باشد، راه حلیت هست، اصل حلیت هست، چون اینا که حقیقت شرعیه ندارد که ما بگیم در شبهات بدعی شما راه تونستی کنید. یه معیار عقلایی هم اینا رو همراهی میکند، یه دلیل عقلی هم که از سنخ اندیشه و علم است رو اینا حاکمیت دارد. در چنین فضایی شریعت هم اونا رو امضا کرده. در احتمال‌های ابتدایی شبه بدعی که میگن عیب ندارد، چرا عیب ندارد؟ میگن قبه قبل بلا بیانه. اگر شبه بدعی بود شما احتمال حرمت دادید و فحص کردید و دلیلی بر حرمت پیدا نکردید، اگر شارع مقدس عقاب بکند میگن این عقاب عقاب بلا بیانه. لذا در شبهات بدعی گفتن احتیاط لازم نیست. حالا جناب اخباری در شبهات تحریمیه اون نصوص احتیاط را بیان می داند، میگه این قف عند شبهه بیانه، الوقوف عند شبهات خیر من الاقدام فی الحرکات بیانه، خذ الحائطة لدینک بیانه، توقف بیانه، اینا بیان. اصولی میگوید به این که ما شبهه نداریم تا توقف کنیم، کل شیء لک حلال رافع شبهه است، کل شیء فیه حلال و حرام و محلال حتی یرد فیه نهی بیان است، الناس فی سعت ما را یعلمون بیان است، ما شبهه ای نداریم تا توقف کنیم. اخباری میگوید قف عند شبهه، اصولی میگه ما شبهه نداریم تا توقف کنیم. اخباری میگوید که احتیاط بکن، ایشون میگه ما شبهه نداریم تا احتیاط بکنیم و ما نداریم. این نزاعی است که در شبهات تحریمی تو اصول مطرحه. ولی در شبهات وجوبی جملگی برانن که در شبهات وجوبی احتیاط واجب نیست. البته حسن احتیاط را کسی انکار نکرده ولی احتیاط واجب نیست. این حرف رایجی در اصول. اما همون بزرگان اصول به این نکته عنایت دارن که در بعضی از موارد در شبهات بدعیه این احتمال به منزله نص و بیان است. خود احتمال، خود شک به منزله نص است. همین که نمیدانی مثل که دلیل معتبر وارد شده، همین که نمیدانی بعضی از امور، مثل این که صحیح زراره وارد شده که اینجا باید پرهیز کنی، همین که نمیدانی، مگر اینکه علم به خلاف داشته باشی. در بعضی از امور است که صرف احتمال، صرف شک به منزله بیانه، که اگر کسی خلاف کرد و به معصیت گرفتار شد عقاب می شود و در قیامت نمی تواند بگوید که این عقاب بدون بیان بود. میگن نه، بیان کردی. بیان چیست؟ همین که نمی دانستی بیان، همین باید علم پیدا می کردی به خلاف، چرا در ظرف شک اقدام کردی؟ این یه چیزیست که هم عقل او رو می پذیره، هم بنای او قرابرونه، هم بنای متشرع در امور عرفی بونه برینه. و اون احتمال سم در یه آبی که دارم احتمال سم میده، خب در صورت که احتمال سم میده هیچ عاقلی اقدام میکنه؟ خب اگر خورد و مسموم شد و مرد در قیامت کیفر انتحار رو میبینه یا نمیبینه؟ این که نمیتواند باید خدا یا تو که بیان نکردی، فهمود همین که تو احتمال دادی این سمه، من اون عقل را پشتیبانی احتمال قرار دادم که در بعضی از موارد خطر محتمل این احتمال را تقویت میکنه، این احتمال را بالغ میکنه، این احتمال را منزله نص قرار میده. حالا بنا شد کاغذ باطله را بسوزونن، شما 1% احتمال میده یه قرآن توشه، یه همچه کار رو میشه جایزی میادن بکنه؟ حالا بنا شد که این بازسازی بکنن یه منطقه رو، حالا مکه که در شرایط کنونی اینجوره وضعش روشن، حالا بنا شد این شهر رو بازسازی بکنن و نقشه جدیدی، نقشه جامع شهری آمده این نقشه رو پیاده کنن. این آقا که بولدوزر آورده احتمال میده اینجا کعبه باشه، خب میتونه تخریب بکنه احتمال. اگر کاغذ باطله، صرف احتمال اینکه قرآن توشه آدم رو وادار میکنه به فحص، به احتیاط. اگر بنا شد یه شهر رو بازسازی بکنن آدم احتمال میده کعبه توشه، این دیوار دیوار کعبه است، وادار میکنه به فحص و احتیاط. اگر بنا شد یه عده‌ای رو به عنوان اسرای جنگی آوردن، با آدم گزارش دادن ولی دلیل معتبری نداریم که ولی از اولیای الهی، پیغمبری از انبیای الهی تو این جمع هست، این رو در جمع اینها آوردن، آیا آدم میتونه همه اینها رو اعدام بکنه؟ نه، در مقام فتوا، فتوای به احتیاط میده، فتوای به احتیاط میده، هم خودش عمل میکنه اگر مقلد است یا مجتهد، و اگر از او فتوا خواستن فتوای به احتیاط میده، میگه قف عند شبهه، کسی نمیتواند بگه اینجا که ما علم اجباری نداریم، که میگه این احتمال شما منزله بیان است، منزله علمه، زیرا اون محتمل به قدری قوی است که این احتمال رو تقویت میکنند. خب بله دیگه، ما هم در امور مهم سخن داریم. خب در این گونه از موارد، بنابراین اونایی که حکم شبه بعدی است، حکم بعدی که حکمش مشخص احتمال بعدی و غلا اعتنار نمیکنه، شعر مقدس هم میگه اعتنار نکنه، اصلا حلیته، اما در امور مهم. خب بنابراین گاهی قدرت محتمل این دست احتمال رو میگیره، رو بالا میاره، بالا میاره، در حد طمأنینه قرار میده، صرف احتمال را، صرف شک را بالا میاره و منزله علم قرار میده. لذا احتیاط در چنین فضایی میشه واجب. در مقام عمل خود آدم احتیاط میکنه، در مقام فتوا فتوای به احتیاط میده، میگه آقا اگر خواستی نقش شهر رو پیاده کنی احتمال میدی این دیوار دیوار کعبه باشه، تخریبش حرام. اگر خواستی این اسرا رو اعدام بکنی احتمال میدی پیغمبر یا امام توشه، حرام. اگر خواستی کاغذ باطلا رو بسوزونی احتمال میدی قرآن توشه، حرام. صرف احتمال، اون قدرت محتمل دست این احتمال رو میگیره، بالا میاره و این احتمال به شک رو منزله علم قرار میده. کار عقلا همینه که کسی احتمال میده این سم، یک کاری است که سم توش ریختن، غذایی است که سم توش ریختن، آبی سم توش ریختن، صرف احتمال، شبه هم شبه بعدی است. قدرت محتمل این احتمال رو بالا میاره و منزله طمأنینه میکنه، احتیاط بشه واجب. عملا آدم احتیاط میکنه، فتوا فتوای به احتیاط میده. این خصوصیت تصرف در اموال حکومت و سلطنت بخش به این مسائل برمیگرده، که اینا دیگه مسائل سیاسی و فقه سیاسی اسلامه، نه مسئله حقوقی. گاهی اونها برای آلوده کردن و لکه‌دار کردن این کار رو انجام میدن. گاهی میبینید ائمه علیهم السلام مال رو میگیرن، در حضور اون کسی که مال آورده اعتراض میکنن، انتقاد میکنن، به حاکم جور بد میگن و مانند آن. این هم یه حساب. مطلب دیگر اون که فعل امام سلام الله علیه فعل جمله دلیل است، نه دلیل بل جمله، چون فعل است، مثل قول نیست، زباندار نیست، دلیل لبیست، اطلاق ندارد، عموم ندارد، گویا نیست، به درد همه جا نمیخورد. یک کاری رو وجود باره که معصوم سلام الله علیه در یک قضیه شخصی انجام داده؟ نه. اگر لسان روایت این باشد کان یفعلو کذا، که بعضی از نصوص اینه، این سیره حضرت نشون میده این کان یفعلو کذا که برای استمرار است، این بیانگر سیره اون حضرت است، این نشانه آنی که دیگران میتوانن کار بکنن کارش جواب. اما در یک قضیه از طرف حکومتی مالی آوردن، وجودن بارک معصوم سلام الله علیه و مال گرفته، این که اصلاح ندارد در هر موردی برای هر کسی در هر شرایطی گرفتن مال سلطان جایز باشه، سلطان جایز باشه، چون فعل است. اگر به صورت سیره بود میشد بشه استدلال کرد، اگر نبود استدلال به چنین فعلی برای جواز فعل جمله کافی است، نه جواز بل جمله، باید اطلاق عموم و مانند بگیرید مشکل. همین منصور دوانقی که گاهی هدایا میفرستادن وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه قبول میکرد، یا هدایای دربار اموی را وجود مبارک سید شهدا قبول میکرد، صریحا در خطابها در خطبها در نامها کتبا به شفاهن نقد میکردن، اعتراض میکردن، تفسیق میکردن، تکفیر میکردن، تجهیل میکردن صریحا. نامه رسمی منصور دوانقی به حضور مبارک امام صادق سلام الله در همون فضا این بود که چرا شما دربار ما نمیایید مثل دیگران، لم لا تخشانا کما یخشان الناس. حضرت هم راد مردانه در جواب مرقوم فرمودن به اینکه آخه برای چی بیام اونجا، تو نه ما اهل دنیا میشه برای حفظ دنیا بیام اونجا، نه تو دین و معنویت و آخرتی داره که ما به غرض آخرت بیام اونجا. او دوباره نامه نوشت که تذهب و نال تنسهنا، میاد اینجا که نظر علمای دربار ما رو نصیحت کنی، برای این بیایید، صحابت شما برای نصیحت ماست. تذهب و نال تنسهنا، همود اما من اراد دنیا فلا ینسهو که، و اما من اراد الاخر فلا یذهبو. اون کسی که عالم دنیا دوست است که به میل تو حرف میزنه تو رو نصیحت نمی کند، اونم که عالم ربانی و آخرت مدار است که وقتش تلف نمیکنه با تو صرف بکنه، در چنین فضای گاهی سری اونها رو قبول میکردن. این معلوم میشه از سنخ ان الغروب و مجبورتون علیه به من احسن الیها و امثال ذلک نیست، این حق تلق خود امام بود انجام میداد. گذشته از این که حق تلق خود امام بود مال خودش تصرف میکرد، فعل اطلاق ندارد. گاهی هم تصریح میکنن برای انجام ضرورت ها ما این کار میکردیم، وگرنه هرگز این جوائز و عطایا اینها را قبول نمیکردیم. نظیر روایت 11 باب 51 از اوای ما یک تصابه، یعنی وسائل جلد 17 صفحه 216، همون روایتی که شاید وقتی هم اشاره شد که رشید امر کرد به احضار وجود مبارک مصطفی بن جعفر سلام الله علیه ما، فاکرمه و اتا بهی و حقت القالیه ففتحها بیدی فقلفه بیده ثم امر ان یحمل بین یدیه خلع و بدرتان دنانیر، فقال مصطفی بن جعفر علیه السلام والله لولا انی ارا من ازوجه بها من عزاب بنی ابی طالب لالا ینقطع نسله ما قبلته ابدا. من برای اینکه مسئله تزویج این جوانهای بنی هاشم رو تأمین بکنم قبول کردم، ورگه تزویج قبول نمی کردم. گاهی هم به همچه مساله عامه اون رو تعقیب میکنم. خب بنابراین گرفتن مال در این فضا هم اینه. مطلب دیگر اینه که پس برای میشه گاهی خود احتمال بیانه، خود این شک حجت است، حجت الله است. میگن مگر این که علم برخلاف داشته باشی، این هم جز حقایق شرعیه نیست. میگن همون قدری که برای حیات ظاهری تون احتیاط میکنی به همون اندازه برای دین تون هم احتیاط بکن. خب هیچ آدم عاقلی با احتمال سم شروع نمیکنه به نوشیدن اون مایه که این حرام الهی هم اینه دیگه. مطلب دیگر این است که چون علم اجمالی را مرحوم شیخ مطرح کرده در فرع سوم، صورت سوم چهارم و در صورت دوم علم اجمالی هست، منتها علم اجمالی منجز نیست، و سر این که مرحوم شیخ رضوان الله علیه گرفتن جایزه از سلطان جور را ترک کرده ولی تصرف در اموال افراد مشهور تر نکرده، برای اینکه این هم سابقه سیاسی داره هم سابقه حقوقی، ولی رفتن به ضیافت رباخوار و مانندان فقط سابقه حقوقی داره، اینی که در اون گونه از موارد روایات پرمود برید اب ندارد فلکل مهنه و علیه الوزر، برید اب ندارد برای شما هنیعن گوارا باشد و گناه مالوست. خب چجور میشه در اطراف علم اجمالی ترخیص صادر بشه؟ آیا موافقت قطعیه واجب نیست، فقط مخالفت قطعیه حرام است، در حالی که همه بزرگان میگن در اطراف علم اجمالی منجز احتیاط لازم است. برای روشن شدن این بحث که روایات مسئله فرمود در بعضی از موارد تصرف جایز است، بین دو نحوه علم اجمالی که در اصول مطرح است و سایه افکن فقه هست اینجا باید بازگو بشه. شما در کتاب شریف اصول میبینید از علم اجمالی دو جا سخن به میان میاد، یکی در اوائل همین این مسائل جلد دوم مثلا کفایی ها، مثال کفایی هست بحث قطع است که قطع یا تفصیلی یا اجمالی، یکی هم تو مواضع اشتغال، هر دو جا از علم اجمالی سخن به میان میاد. منتها در مبحث قطع علم اجمالی وجدانی محل بحث است، در مبحث اشتغال علم اجمالی که از اطلاق و عموم دست می آید. یه وقت از شما بینک و بین الله وجدانن عالمید که اینجا حرام دوشه، اینجاش تو مبحث قطع. یه وقت است نه علم وجدانی ندارید به اطلاق و عموم توسط بخواید، بگید اطلاق و عموم این مورد را میگیره، چه علم اجمالی چه علم ده. اونجا که با علم وجدانی علم دارید به اینکه حرام توشه، منتو تفصیلا نمیدونید اجمال هم دارید، اینجا جای ترخیص نیست که شارع مقدس بیاد بگید که اب نداره بعضی از اطراف رو شما تصرف. اما اونجا که با اطلاق یا عموم علم اجمالی حجت دارید، حجت دارید اجمالا که بعضی از اطراف آلوده است، اونجا چون حجت است اماره است احیانا ممکنه مطابق واقع هم نباشه و تخصیص اون با عموم میگید دیگه، با اطلاق میگید دیگه، ممکنه شدات اقدس اله در بعض موارد امتنانن ترخیص بده، تغییر بزنه، تغییر بکنه و مانندان، اون اطلاقات قابل تغییره، اون عمومات قابل تخصیص است و مانندانه. اینه که در اطراف علم اجمالی یعنی حجت، علم اجمالی من حجت، اونجا قابل ترخیص است. لذا تو روایاتی که در صورت سوم چهارم خواست خدا کم کم میخونیم تا این باب 51 ابواب مختصر و باب اینجا هست که شما اب نداره برخی اطرافش تناسب بکنی، اما اون علم اجمالی وجدانی که بینک و بین الله یقین داره اینجا آلوده است، اونجا که ترخیص نمی کنن که، اگرم ظاهر بعضی از نصوص اینجا رو بگیره با دونا تخصیص داد. چند مطلب بود که حالا آیون سوال فرمودن به تدریج ان شاء الله مطرح میشه. یکی این که اگر شما در بحث های قبل گفتید که انسان اخر انسان است، با اون روایتی که دارد من اشبع مؤمنا وجبت له الجنه و من اشبع کافرا کان حقا علی الله ان یملا جوفه من الزقوم، این چگونه جمع میشود؟ اونجا ملاحظه فرمودید الانسان اخر انسان احب ام کره، روح حیثیت انسانیت اوست. این حدیث شریف که از باب تعلیق حکم بر وصف مشعر به علیت است دو تا عنوان را مطرح کرده، فرمود که من اشبع مؤمنن، من اشبع مؤمنن یعنی لایمانهی وجب له الجنه، این درسته. من اشبع کافرن یعنی لکفرهی این کان علی الله ان یملا زقومه. یه وقت است که شما انسان را از اون جهت که انسان است سیر میکنید، این اهل بهشت است. شما روایات باب اطعم و اشربه را مراجعه فرمایید، حالا یه کسی سگ تشنه را آب داد آیا بهش میره یا نمیره؟ یعنی این کار کار ثوابداری است، وارد بهشت میکنه آدمو. حالا یه وقتی کسی آلوده است، گناهش زیاده، بهش نمیرن دیگه است. وگرنه یک سگی رو لکل کبدن هر را اجر، هر جگر تفتیدی رو کسی را بره اجر داره. شما با اطعمه اشربه فقه که مراجع فرمایید میبینید به این که حالا مرغای خانگی که هیچ دیگه، کلب این حیوان نجس العینیه دیگه، کسی برای رضای خدا این سگ و سیراب بکنه، خب سعادتمند است، زمینه بهشت فراهمه. این کار کاریست محبوب الهی. کافرم یه کلب دیگه، میگن کافر و اخویه، یعنی کلب و خنزیر. خب یه وقت است که معاذالله لکفرهی آدم این کار میکنه، این همان است که حق علالله ان یمل اجوف و فرا. یه وقت است مؤمن را لایمانهی میکنه، اینشان درجات خیلی بالاتره. نه، مؤمن را چون تشنه است، یه انسانه، اصلا نمیدونه مؤمنه یا کافره این شخص. بنابراین اون در اون فضا بود. حالا سایر سوال هایی که مرغم فرمودی در نوبت های بعد انشاءالله. الحمدلله.